ساعت 6 بامداد. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. فرمانده پلیس ایران میگوید کسی در اعتراضهای اصفهان کشته نشده است. شیمون پرز 2 هفته دیگر به بنیامین نتانیاهو برای تشکیل کابینه مهلت داد. خبرگزاری فارس میگوید اجرای عمومی تئاترهای خیابانی تعطیل شده است. فرمانده پلیس ایران میگوید درگیری‌های اخیر در اصفهان بر سر توزیع آب زاینده رود کشته‌ای نداشته و تنها چند تن به صورت جزئی مجروح شده‌اند. به گزارش خبر آنلاین، سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم صبح شنبه در حاشیه همایش مهارت و دیانت گفت با وساطت ریش سفیدان و نیروی انتظامی اوضاع تا حدی آرام شد، اما مسئله همچنان باقی است. علی‌رغم اظهارات فرمانده پلیس، وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان نوشته است یک کودک 3 ساله که با شلیک گلوله مجروح شده بود در کما به سر می‌برد. وبسایت سپاه اصفهان نیز این درگیری‌ها را تایید کرد و مسئولین را در این اعتراضات مقصر دانست. برخی از کشاورزان شرق اصفهان به ویژه 2 شهر خراسان و ورزنه که به نحوه توزیع آب معترض هستند، روز چهارشنبه با ماموران درگیر شدند و در این درگیری خط لوله انتقال آب به یزد شکسته شد. محمد رضا فلاح‌زاده استاندار یزد در گفتگو با شبکه تلویزیونی استانی یزد در این ارتباط گفته آیت الله خامنه‌ای برای حل اختلاف‌های استان‌های یزد و اصفهان بر سر آب دخالت کرده است. به گزارش ایلنا، استاندار یزد گفته رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و استانداران 3 استان نیز در حال حل این اختلافات هستند. به همچنین گفت وزارت اطلاعات برخی افراد را که با ارسال پیامک مردم را به تجمع اعتراضی دعوت کرده بودند بازداشت کرده است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل 2 هفته دیگر به بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود برای تشکیل کابینه جدید مهلت داد. به گزارش رویترز، شیمون پرز در یک بیانیه تلویزیونی گفت به آقای نتانیاهو 2 هفته مهلت می‌دهد تا رایزنی‌هایش برای تشکیل کابینه را ادامه دهد. بنیامین نتانیاهو که رهبر بزرگترین گروه پارلمانی حاضر در پارلمان اسرائیل است، 4 هفته گذشته را مشغول رایزنی و لابی با سران سایر احزاب برای تشکیل کابینه بوده، اما هنوز موفق به این کار نشده است. خبرگزاری فارس گزارش داد که در پی تغییرات مدیریتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرای عمومی تئاترهای خیابانی متوقف شده است. این گزارش می‌افزاید تئاتر خیابانی که از نیمه دوم سال 88 به بعد در محوطه بیرونی تئاتر شهر و نیز در اکثر شهرستان‌ها اجرا می‌شده، اکنون مدتی است متوقف و تعطیل شده است. در اهواز 30 تن از کارگران شرکت قند این شهر در اعتراض به رد نشدن لیست بیمه خود از سوی سازمان تأمین اجتماعی در مقابل استانداری خوزستان دست به تحصن زده اند. دبیر خانه کارگر خوزستان گزارش داده که این تجمع اعتراضی 3 تجمع کارگران در مقابل استانداری در هفته گذشته است. ایلنا همچنین گزارش داده در یاسوج نیز بیش از 100 کارگر شرکت‌های خدماتی اداره راه و شهرسازی که 7 ماه است حقوق اضافه کاری، مأموریت و نیز ایدی دریافت نکردند دست به تحصن زدند. تحصن پیشین این کارگران در مقابل استانداری برگزار شده بود و تحصن کنونی آنان در مقابل اداره راه و شهرسازی است. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در پی مذاکرات نمایندگان ایران از سوی با نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان از سوی دیگر در آلماتی قزاقستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 8 و 9 اسفند ماه، بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد در روز جمعه گفت توپ همچنان در زمین ایران و مسئولیت جلب اعتماد به جامعه جهانی بر عهده تهران است، اما افزود نتیجه گفتگوهای تهران و غرب برای حل بحران هسته‌ای دلگرم کننده بود است. از سوی دیگر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران مذاکرات هسته‌ای در آلماتی را نقطه عطف توصیف کرد و گفت که در روند مذاکرات تحولی پدید آمده، تحولی که به گفته وزیر امور خارجه ایران به رضایت هر دو طرف منجر می شود. بنابر گزارش‌های منتشر شده، نتیجه مذاکرات آلماتی طرح پیشنهاد کاهش تحریم‌ها علیه ایران در برابر تعلیق برخی برنامه‌های حساس اتمی ایران بوده، از جمله کاهش سهم غنی‌سازی 20% و تعلیق فعالیت مرکز غنی‌سازی فوردو. در ازای اینها، اگر ادامه مذاکرات به همین ترتیب پیش رود، عدم افزایش تحریم‌ها و لغو تحریم‌ها علیه تجارت طلا و فلزات گرانبهای ایران و برداشته شدن بخش بسیار کوچکی از تحریم‌ها می‌تواند در دستور کار 5+1 قرار گیرد. در پایان گفتگوهای آلماتی قرار شد در روزهای 27 و 28 اسفند ماه امسال مذاکرات کارشناسان دو طرف در استانبول ادامه یابد و کمتر از یک ماه بعد از آن در روزهای 16 و 17 فروردین ماه سال بعد گفتگوهای هیئت‌های نمایندگان بلندپایه ایران و 5+1 بار دیگر در آلماتی ادامه یابد. وضعیت پرونده هسته‌ای ایران پس از مذاکرات آلماتی در هفته گذشته چگونه است؟ تا چه حد دو طرف قدمی به توافق نزدیکتر شدند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه‌هاست از میهمانان این هفته. در سان دیگو، درویش رنجبر، کادر سابق بخش بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی و کارشناس سابق ارشد ایران در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ژنو، علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی در تورنتو، و منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک در دوران دولت موقت انقلاب. آقای رنجبر، برآوردتون از نتیجه مذاکرات آلماتی کاهش تحریم‌ها در برابر تعلیق بخش بیشتر تولید اورانیوم با غلظت 20% چیه؟
آخرین دور مذاکرات ایران با گروه 5+1 یا همون جامعه جهانی به تقریبا 9 ماه پیش برمیگرده، به خرداد گذشته در مسکو. باید ببینیم در طول این 9 ماه چه فاکتوری به حساب وارد صحنه تحولات شده که نتیجه اجلاس اخیر آلماتی بوده. به نظر من در طول 9 ماه گذشته تحریم هایی که برقرار کردن مخصوصا در حوزه بانک و حوزه نفتی بسیار کم‌افکن بوده و اقتصاد این راه رو به مرحله فروپاشی رسونده. در طول 9 ماه گذشته ارزش ریال تا چقدر سقوط کرده، وضعیت اقتصادی به چه حد بحرانی رسیده، تحریم ها تا حدود بسیار مؤثری بود. اگر بخوایم بگیم سوء مدیریت ها و همینطور فسادهای اقتصادی که از عاملهای این وضعیت اقتصادی فعلی هست، ولی نقش تحریم ها رو ما نمیتونیم دست کم بگیریم و برخلاف گفته های آقای احمدی نژاد که تحریم ها کاغذ پاره بیش نیستن، در طول این 9 ماه این تحریم ها به شدت تاثیرگذار بودن و دیگه خود مسئولین نظام جمهوری اسلامی هم به این امر اعتراف دارن که آشفتگی وضعیت اقتصادی فعلی بخش عمیش ناشی از تحریم ها هست. احتمالاً اون بخشی از دستگاه که از یک عقلانیتی برخوردار هستن به این نتیجه رسیدن که بایستی به نحوی با جامعه بین المللی کنار اومد تا بشه این تحریم ها رو پشت سر بذاریم یا این شدت تحریم ها رو کم بکنیم. فقط من در مورد این که تحریم ها فقط صرفا تاثیرش روی معیشت مردم نبوده، این نکته رو خدمتتون عرض کنم که بر اساس آخرین اطلاعاتی که من دریافت کردم، حدود 25% از حقوق کارمندان وزارت خارجه رو که دلاری حقوق میگیرن قرار شد کم بکنن و همینطور به خاطر نقل و انتقال ارز که این هم محدودیت ایجاد شده، حتی در پرداخت حقوق این کارمندان الان به خاطر اینکه انتقال ارز مشکل شده، دچار سختی‌های عدیده‌ای شدن و مجموعه این تحریم‌ها عامل بسیار مهمی بوده که جمهوری اسلامی در نشست آلماتی به نظر من با یک رویکرد منعطفانه شرکت کردن، حتی که جزئیات این نشست هنوز روشن نشده برای افکار عمومی، ولی تا اونجایی که من میتونم بر اساس ورود فاکتور تحریم‌های کمرشکن در اقتصاد ایران به این موضوع نگاه بکنم، اجلاس آلماتی یک زمینه هست برای سازشی که جمهوری اسلامی خودش آماده کرده برای اون سازش.
آقای حقیقی، شما چی فکر میکنین دو طرف از این دور مذاکرات هسته‌ای در آلماتی چگونه استفاده کردن هر کدوم؟
دو طرف به هر حال یک مشکلاتی دارن و یک تاثیر بزرگتری دارن که مسئله هسته‌ای در چارچوب اون هست. از زاویه ایران، در حال ایران چهار تا موضوع هست که میتونه تاثیر گذاشته به تصمیم گیریش. یکیش به هر حال نوع تحریم ها و فشارهای اقتصادی است که داره وارد میشه. یکیش مسئله چالش هایی که درون ساخت قدرت ایران وجود داره، چالش هایی که واسه آقای احمدی نژاد ایجاد کرده و سوء مدیریت اقتصادی که آقای احمدی نژاد داره و باعث میشه ایران نتونه حتی مانند دوره جنگ علاوه مدیریت اقتصادی از فرصت تحریم برای بهبود تولیدش استفاده کنه. و اینکه به هر حال نهادهای حاکمیت خیلی تمایلی ندارن که خیلی فضا رو باز کنن و با باز کردن فضا اعتبار سیاسی ایران رو بالا ببرن که به هر حال بخشی از بدنه بین‌المللی سیستم جهانی حمایت نکنه از کارهای آمریکا، مثل سیاستی که در دوره آقای خاتمی وجود داشت و اروپایی‌ها همراهی نمی‌کردن با سیاست‌های آمریکا. نکته چهارم هم حراسی است که ایران داره از تغییرات نظم منطقه‌ای که ممکنه به دنبال فروپاشی بشار اسد و تأثیراتی که بذاره روی ساخت عراق و احیای جنبش سلفی‌های رادیکال که در کل منطقه می‌ذاره و خب می‌تونه یک فضای جدیدی رو در درگیری‌های مذهبی و سیاسی به وجود بیاره. از طرف دیگه آمریکا هم همین مشکلات مواجه است. ببینید، ایران حراسی باعث شده که آمریکا این رشد جنبش سلفی، این نوع گرایش اسلامگرایانه رادیکال مسلحانه که نمونه‌اش رو در سوریه می‌بینیم، در یمن می‌بینیم، در لبنان می‌بینید و در اردن می‌بینید، همه اینها به شدت آمریکایی‌ها رو دچار حراس کرده و به خاطر این ایران حراسی نتونستن پیش‌بینی کنن که چجوری این جنبش داره رشد می‌کنه. این یک خطر فزاینده برای آمریکا هست. ببینید که دامنش داره به آفریقا گسترش پیدا می‌کنه و مثل یک بمب داره عمل می‌کنه. این نکته است. نکته دوم این که از جنبه اطلاعاتی، حتی اگر ایران اورانیوم کافی به دست بیاره، خود تحلیل CIA این هست که 5-6 سال طول می‌کشه چنین تولیداتی بتونن روی کلاهک هسته‌ای سوارش کنن. یعنی تولید اورانیوم خود به خود تبدیل به بمب نمیشه، برخلاف تبلیغاتی که اسرائیل و رسانه ها میکنن. نکته سوم هم این هست که خارج کردن ایران به طور کلی از مدار، از جنبه بین‌المللی افزایش قیمت نفت، همه اینها در رکود بین‌المللی دچار مشکل خواهد کرد و آمریکا به این نتیجه رسیده که سیاست هایی که دنبال تغییر رژیم هست ممکنه جواب نده. اگر آمریکایی‌ها به این نتیجه رسی برسن که سیاست تغییر رژیم به جایی نمیرسه، به نظر من اونها هم تمایل به مصالحه دارن. و خب از جنبه ایران الان نکته مهمه، تغییر ادمنستریشن آقای اوباما یک نشانه مثبتی است که به خوبی فهمیدن که نباید این فرصت رو از دست بدن. ولی خب حالا چجوری بتونن به توافقی برسن که منافع دو طرف تامین بشه، خب باید در روزهای آینده دید و تحولاتی که هم تو ایران ممکنه اتفاق بیفته، هم تو منطقه و هم توی آمریکا.
آقای فرهنگ، چه اختلاف نظرهایی حل شد در این دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در آلماتی؟
موضوع هسته‌ای ایران یک مسئله سیاسی و امنیتی است که در هر دو کشور، یعنی هم در آمریکا و هم در ایران که طرفین اصلی این تقابل هستند، به عنوان یک موضوع حساس سیاسی تبدیل شده. به نظر من اوباما از زمانی که مبارزات انتخاباتی برای بار اول می‌کرد، این موضع خودش رو که گزینه دیپلماسی باید راه حل این معضل باشه رو دنبال کرده. ولی خب در کنار این حمایت از این گزینه، فشارهای اقتصادی و سیاسی زیادی به ایران داره شده که برای ایران آماده و ایران هم همینطور. ایران هم روی این تأکیدی که روی برنامه هسته‌ای یا حق خودش داشتیم از نظر حقوقی و بر مبنای امضا کننده عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای موضع ایران قابل دفاعه و از این جهت ایران تأکیدش روی بعد حقوقی بوده، ولی از اونجا که هر چقدر هم که موضع حقوقی درست باشه، هر چقدر هم که بتونن در دادگاهی موضع خود ثابت کنن، به دلیل رفتار ایران و تهدیدات ایران و احساس خطری که در اسرائیل یا آمریکا میشه، این موضوع باید طوری حل بشه که طرفین بتونن به توافقی برسن که براشون قابل تحمل باشه، نه اینکه این توافق واقعا ایدئالشون باشه. و بعد اصلی این توافقی که باید برای طرفین قابل تحمل باشه، یعنی که هر یک هم آقای اوباما و هم آقای خامنه‌ای برن در نماز جمعه و اینجا هم در سخنرانی‌های خودش بگه ما به هدف خودمون رسیدیم. اگر این رو بپذیرید، من فکر میکنم که آمریکایی‌ها در کنار دلایل و توضیحاتی که دوستان دادن که غالبش صحیحه، آمریکایی هم 100% میخوان راه حل دیپلماتیک پیدا بکنن، بنابراین یک تغییر اساسی در موضع خودشون دادن و این چه گفتن ایران میتونه مقداری از اورانیوم 20% خودش رو نگه داره و حق بنیسازی اورانیوم برای استفاده مسالمتجویانه و علمی هم داره. تأثیری که در ایران از این کردن خیلی جالب بود، حتی در سایت مشرق که خیلی نزدیک به سپاه پاسدارانه، این رو به عنوان یک موفقیت و یک دستاورد مطرح کردن که از نظر سیاست داخلی این براشون ضروریه. در آمریکا هم همین، تا اونجایی که من میدونم در آمریکا مخالفانی برای این هست و در ایران هم به احتمال زیاد عناصری هستن، ولی اگر خامنه‌ای تصمیم بگیره که میخواد ادامه بده این مذاکرات رو تا بتونن به اون تفاهم قابل تحمل برسن، او این توانایی رو داره علی‌رغم همه اختلافاتی که در داخل رژیم وجود داره. ولی به نظر من مهمترین نکته‌ای که این روزنه امید رو میتونه تبدیل به توافقی بکنه که از تاجه جنگ و خشونت جلوگیری بشه، توافق آمریکا و ایران. تأکید میکنم آمریکا و ایران، میتونه این توافق از طریق گروه 5+1 و یا دخالت یک کشور سومی انجام بشه، ولی این تأیید مورد نظر آمریکا و ایران اینه که در مرحله نهایی باید این در بازرسی کارشناسان و تأیید این واقعیت که ایران اورانیوم غنی‌سازی 20% رو به حالت تعلیق درآورده، با این تعلیق درآوردن باز از نظر تبلیغات داخلی برای ایران مهمه که متوقفش نکردن، تعهد نمی‌کنن که این کار رو نمی‌کنن، ولی فعلا برای اعتماد سازی به حالت تعلیق درآورده بودن. آیا ایران این آمادگی خواهد داشت که اجازه بده کارشناسان به همه تأسیساتی که مورد نظر اونهاست که مربوط به برنامه هسته ایران دسترسی داشته باشن، بتونن بازرسی بکنن و تایید بکنن که ایران به تعهد خودش عمل کرده؟ این به نظر من نکته حساسی است که ما باید در آینده ببینیم که در مذاکرات آینده و یا در مذاکرات که در استانبول بین کارشناسان انجام میشه میتونن به توافق برسنید. ولی تردیدی نیست که از نظر دولت اوباما، وزیر خارجه او، وزیر دفاع او و ناظرینی که به کاخ سفید و به طور کلی به جناح نسبتا معتدلتر و لیبرالتر سیاست خارجی آمریکا نزدیکن، این یک روزنه امیدیست. در ایران هم بخش عمده دقیقا یک همچی تفصیلی از این مذاکرات اخیر داشتند. باید دید که آیا این روزنه امید تبدیل به واقعیت امیدوار کننده میشه یا نه، که این هم در آمریکا و هم در ایران، در ایران به دلایل سیاسی و در آمریکا به دلیل مخالفت اصلی بخشی از عناصر سیاست خارجی در آمریکا که بخواین بعداً میشه توضیح داد راجع بهش، این مشکلات وجود داره در راه رسیدن به اون توافق قابل تحمل برای طرفه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رنجبر علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، نتیجه مذاکرات آلماتی رو یک نقطه عطف توصیف کرده، همزمان غرب میگه که هنوز نگرانه و ایران باید گام‌های بلندتری برداره. علت این تفاوت در لحن و کلام در توصیف از نتایج چیه؟
ببینید، مذاکرات فعلی یکی از حساس‌ترین مراحل مذاکرات 10 ساله رژیم جمهوری اسلامی در پیرامون مسئله غنی‌سازی به جامعه جهانی است. یعنی به خاطر تأثیر بسیار شدید تحریم‌ها تقریباً همه چشم‌ها به این مذاکرات دوخته شده بود ببینم که حاصل این مذاکرات چی میشه. به نظر من اگر بخوام یک قیاس تاریخی بکنیم، نتایج این نشست میتونست تأثیری در حد پذیرش قطعنامه بر اقتصاد ایران داشته باشه. یعنی اگر که به صورت واضح اعلام میشد که این مذاکرات به شکست انجام میده، مطمئن باشید که دلار 4000 تومان امروز بلافاصله میرسید به 5000 تومان. یعنی اینقدر این مذاکرات در زندگی و معیشت روزمره مردم حساسیت ایجاد کرده. و همین دلیل حتی آقای جلیلی هم که در کنفرانس خبری آلماتی قزاقستان شرکت کردن، سعی کردن که یه نتیجه گیری مثبتی از این نشست ارائه بدن به افکار عمومی و گفتن که مذاکرات مثبت بوده و گام‌های راهبردی موثری برداشته خواهد شد. نمیخوان طوری صحبت بکنن که این وضعیت آشفته فعلی از این هم آشفته‌تر بشه و پول ملی ما ارزشش از این هم بیاد پایین تر. ولی از جهت دیگه کشورهای 5 و علاوه 1 به دید مثبت نگاه نمی کنن. دلیلش این هست که جمهوری اسلامی در طول این 10 سال گذشته عمدتاً بازی موش و گربه با اینا بازی کرده. به زمانی آقای احمدی نژاد که هنوز آقای خامنه‌ای بهشون اعتماد داشتن و ایشون دستی در این مذاکرات داشتن، توافق کردن، قبول کردن که اورانیوم غنی شده رو به خارج بفرستن و میلاهای سوخت رو از فرانسه بگیرن. خب این توافق آقای احمدی نژاد بود به عنوان رئیس جمهور. بعد آقای خامنه‌ای وقتی این توافق مطلع شد باطلش کرد. خب این خود به خود جامعه بین‌المللی اعتمادش نسبت به جمهوری اسلامی کم میشه. میگه که خب اینا امروز این تصمیم رو میگیرن، فردا میزنن زیرش به اصطلاح. پس بنابراین اونا با توجه به سابقه عملکرد جمهوری اسلامی بسیار محتاطانه برخورد میکنن. ولی در این حال من فکر میکنم که جامعه جهانی هم در طول مذاکرات آلماتی به این نکته تقریبا واقف شده که تحریم‌های کمرشکن نفتی و بانکی تونسته جمهوری اسلامی رو به نقطه برسونه که حاضر باشه و سر یک راه حل میانه توافق بکنن. به هر حال به خاطر این دو دلیل هست که از یک طرف صالحی میگه که این نقطه عطفی هست چون احتمالاً تحریم ها اثرات خودشو گذاشته و این آمادگی یک نوع انعطاف رو دارن نشون میدن. از طرف دیگه هم جامعه بین‌المللی بر اساس عملکرد قبلی رژیم هنوز اعتماد کامل رو نداره و دارن با احتیاط برخورد میکنن.
درباره این نکته‌ای که آقای رنجبر گفتن، الان آقای حقیقی، لازمه این که طول موج دو طرف اصطلاحاً یا برداشت ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 از کیفیت گفتگوها نزدیکتر بشه به هم در دور بعدی مذاکرات کارشناسان در استانبول و بعد در ادامه مذاکرات هیئت‌های دو طرف دوباره در آلماتی چیه؟
اجازه من یه تذکر کوچیک بدم در مورد 3 تا نکته. نکته اول اینکه آقای دکتر فرهنگ گفتن که دسترسی پیدا کنن به تمام چیزهای هسته ایران. الان آژانس دسترسی داره. اختراع پارکینگ که جزء صنایع هسته ایران محسوب نمیشه. نکته دومی که گفتن غربیا قبول کردن که ایران به غنی سازی ادامه بده در حالی که چین توافق صورت نگرفت. اگر همچین اتفاقی بیفته که این مسائل حله، چون وقت اگر اینو قبول کنن باید قطعنامه‌ای سازمان ملل که خواستار توافق غنی سازی برداشته بشه، پرونده ایران برگرده به آژانس. غربیا چنین چیزی رو قبول نکردن و ایران هم مدعی نشده که اونها همچین چیزی رو قبول کردن. صحبتیم که آقای رنجبر کردن در مورد مذاکرات اکتبر ایران، اون به این علت نقش شد که اولا آقای موسوی یک بیانیه بسیار تندی داد و اون رو به عنوان قرارداد ترکمنچای جدید نامید و دومی که نهادهای حاکمیت احساس کردند که آمریکایی‌ها در ازای این کار عملاً غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت نشناختن، چون آقای احمدی تبلیغات کرد که اینا به رسمیت شناختن. ولی وقتی می‌رفتید متن توافق رو می‌گرید، اونا همچین حرفی رو قبول نکرده بودن. به خاطر همینم این توافق در تهران لغو شد. و یک بارم خود آمریکایی‌ها این کارو کردن، موقعی که ترکیه و برزیل به ایران اومدن با چراغ سبز اوما، توافق تهران رو آمریکایی‌ها به رسمیت نشناختن، یه تحریم جدیدی علیه ایران وضع کردن. این بار البته آمریکایی‌ها زیر قولشون و ادعای که داده بودن زدن. پس بنابراین این گونه است.
آیه فرهنگ پاسخ شما به انتقادهای آقای حقیقی و جمع‌بندی شما درباره چشم‌انداز ادامه مذاکرات در استانبول و آلماتی؟
اول اینکه بر مبنای منابعی که من در دیروز و امروز با دقت خوندم، آمریکایی‌ها به طور تلویحی غنی‌سازی اورانیوم در حد 3.5-4% در ایران رو پذیرفتند. حالا به زبانی که این پیشنهاد ارائه شده، ولی تا قدم یکی نبود چون برای من تعجب آور بود، بعد منابع مختلفی رو که چک کردم دیدم که این رو پذیرفتند. دوم اینکه در گذشته میگفتن اورانیوم غنی شده 20% به طور کلی باید از ایران خارج بشه، در حالی که این دفعه پذیرفتن که بخشی از این اورانیوم غنی شده 20% بتونه در ایران بمونه، حتی مقدارش هم تعیین نشده و اون هم دلیل دیپلماتیک و سیاسی داشته که ایران بتونه هر طوری میخواد اون رو تفسیر بکنه از نظر مشکلات داخلی خودش برای بکار بودن در اهداف علمی و پزشکی. و بعد اینکه آقای حقیقی به طور تلویحی وقتی صحبت از آمریکا میکنه، مثل که آمریکا یک سنگه که این سنگ فقط یک انتظارات خاصی ازش میشه داشت، در حالی که سیاست خارجی آمریکا بسیار گوغرنجتر و مهمتر و به هیچ وجه یک پارچه نیست. خیلی جالبه که درست بعد از اینکه این اظهار نظرهای امیدوار کننده در ایران و آمریکا و اروپا راجع به این روزنه امیدی که ایجاد شده بود مطرح شد، در سنای آمریکا سناتور لیندزی گرام ساوت کارولینا و رابرت مندز نیوجرسی یک قطعنامه‌ای به سنای آمریکا دادن که در این قطعنامه حمله نظامی اسرائیل به ایران رو تایید میکنه و به طور کلی میگه تحت هیچ عنوانی نمیشه به ایران اعتماد کرد و راه حل نظامی و فشار رو تنها راه حل این مسئله میتونه. دقیقا حرفی که نتانیاهو روز بعد از این مذاکرات زد، و بعد نه تنها در این شنبه و یک شنبه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل جلسه سالیانه خودش رو داره که در این جلسه یکی از موضوعات اساسی دقیقا همین مذاکرات گروه 5 در اوپک و ایرانه و این که به طور کلی امید نباید به این مذاکرات بست و فشار این که تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی تشدید بشه و فشار نظامی به ایران وارد بشه، این امیدی به دیپلماسی نداشتش. در حالی که اگر ما آشنایی ابتدایی با تحلیلگران سیاست خارجی آمریکا داشته باشیم، در همین روزها تحلیلگران بسیار مهمی درست عکس این حرف رو زدن. وزیر خارجه آمریکا عکس این حرف رو زده، وزیر دفاع آمریکا عکس این حرف رو زده. و اگر ایران بخواد در این رابطه بر مبنای منافع ملی، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت ایران عمل بکنه، باید طوری رفتار بکنه و طوری تصمیم بگیره که همجهت با نظر و خواست گروه‌های معتدل‌تر و لیبرال‌تر آمریکایی باشه که میخوان از طریق دیپلماتیک این مسئله رو حل بکنن و اقدامی نکنه که مورد سوء استفاده دست راستی‌ها و لابی اسرائیل در واشنگتن قرار بگیره. در گذشته عملکرد و رفتار ایران کمکی بود که به دست راستی ترین عناصر میکرده و اونها دائما آقای احمدی نژاد و رفسنجانی و خامنه ای و مرتب نقل قول میکنن که هدف اصلی ایران دستیابی به بمب اتمی و نابودی اسرائیله. یعنی یک هماهنگی و توافق بین دست راستی ترین جناح‌های سیاسی در آمریکا و اسرائیل و دست راسته ترین جناح سیاسی در ایران وجود داشته. حل و فصل این مسئله اینه که سیاست گذاران ایران این واقعیت رو درک بکنن و عملکرد خودشون رو در طریقی پیش ببرن که بتونن موقعیت گروه ها معتدلتر و طرفداران دیپلماسی در آمریکا رو تقویت بکنن. و امروز ایران در چنین شرایطی قرار داره، آمریکا انعطاف نشون داده، ایران هم باید انعطاف نشون بده تا بتونن به اون توافقی که مورد تحمل طرفین هست برسن.
با سپاس از شما آقای منصور فرهنگ، آقای علیرضا حقیقی و آقای درویش رنجبر، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تأثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420-06-03-87-41-50.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تازه ها از رادیو فردا.
دومین نمایشگاه تابلوهای کوچک به تازگی با ارائه آثاری از 325 هنرمند در تهران افتتاح شد. در این نمایشگاه که در گالری آریا برپا شده، آثار متنوعی از هنرمندان پیشکسوت و با سابقه و نیز هنرمندان جوانی که تاکنون نمایشگاهی نداشته اند عرضه شده است. نمایشگاه تابلوهای کوچک شامل مجموعه آثار متنوعی در بخش‌های نقاشی، طراحی، چاپ دستی و تصویرسازی است که ارزش هنری آنها رابطه‌ای با اندازه این آثار ندارد. آثار این نمایشگاه بین 100 تا 250 هزار تومان قیمت پایه دارند که به صورت حراج و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شوند. این نمایشگاه تا 20 اسفند ماه امسال ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
من زمینم مثلا ساعت 12 تا ساعت 20 8 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم، اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم. موازی رنگین کمان قل شدم از یقین به شک، به مرگ و رویا سر زدم، سوار بال شاپرک مسیر خود طی کردم و راهی جاده نشدم، مقصد پس پشت سرم ماند و پیاده نشدم. اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم. ردای نور بر تنم، آتش به خاک سر زدم، خورجینم از ترانه پر، خانه به خانه در زدم، شب کوچه گردی کردم و جهان به دوش خستم، حادثه به حادثه و انسان به انسان سر زدم، کبوتری بر شانه و شاخ گل سرخی به نم، رفتم به فتح آفتاب، سوار عرابه شب، چهره من بر آبمه، بر سنگ و سایه و چمن، شبیه هیچ کس نشد، حتی شبیه خود من. اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم، اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. شبیه هیچ کس نام این ترانه است از مهرداد آسمانی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
بر روی خط فردا،
میخواستم به ملت سوریه تعظیم بگم به خاطر نبرد جانانشون.
دولت ایران دولت خیلی عالیه، به فکر مستضعف ها، به داد مستضعف ها رسیده. این اجنبی ها و بیگانه ها چه کار دارن با کشور ما؟ ما مگه دخالت کردیم تو کشور آمریکا تو کاراش؟ بگیم آقا انرژی هستی اونا نداشته باشن، ما هم باید داشته باشیم، حق مسلم مانه.
میگم این جمهوری اسلامی ببین چقدر دست دلباز شده ها، چقدر دلسوز شده، به همه داره کمک میکنه، به مصر هم میده 500 میلیون تومن هم داره میدن به پاکستان جهت احداث لوله گاز و پالایشگاه، به همه کمک میکنه به غیر از این که به ایرانیا کمک بکنه.
صدای شما صدای فرداست.
تازه های جهان دانش.
کرم ضد سرطان پوست در راه است. دانشمندان بلژیکی امیدوارند که تحقیقات تازه‌شان درباره چگونگی روند دگردیسی سلول‌های سالم به سلول‌های بدخیم به ساخت داروهای تازه‌ای علیه سرطان منجر شود. این پژوهش‌های تازه نشان دادند که در نوعی سرطان به نام پوست سفید، این دگردیسی با رشد پوست کودک به بزرگسال یکسان است، اما روندی برعکس دارد. رشد منفی پوست انسان بالغ، یعنی تغییر آن از پوست بزرگسال به پوست کودک، تنها در سلول‌های بنیادین جنینی پیش می‌آید که وظیفه ترمیم بافت‌های سلولی را به عهده دارند و به همین دلیل خطر سرطانی شدنشان از سلول‌های دیگر بیشتر است. در حال حاضر دارویی به شکل قرص برای درمان سرطان پوست سفید وجود دارد که آن را در مراحل پیشرفته در نیمی از بیماران متوقف کرده است، اما اثر جانبی این قرص ریزش موهای بدن است. پژوهشگران سعی دارند که این دارو را به صورت پماد عرضه کنند تا بتوان آن را در بخش‌های مشخصی از پوست به کار برد و ریزش مو را به این بخش‌ها محدود کرد. در این صورت هیچ بعید نیست که کرم ضد سرطان دارای مصارفی جز مبارزه با سرطان شود.
بعد تو من به کی بگم عزیزم،